أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحث درباره ادله عقلی قاعده لطف بود. 5 تا دلیل که بیان شد، دلایل عقلی در واقع قاعده لطف رو با همون تقریر که لطف مقرب به طاعت و مبعد از معصیت هست، به اون معنا که اکثر امامیه غیر از شیخ مفید و معتزله در واقع بصره قبول داشتند، اون 5 تا دلیل اول اون معنا از لطف رو اثبات میکرد که خب بحث کردیم و نقلوه. دلیل 6 که آخرین دلیلی بود که مطرح شد قبل از تعطیلی درس بحث، که تلازم من از لطف با بخل و عجز، که این استدلال از عبارت شیخ مفید که یک تعبیری داشت که عدل واجب است و چیز لطف و اصله، که در واقع لطف رو به معنای هر چیزی که صلاح انسان باشه، حالا در مورد امور دنیوی میگن اصلح، که حالا بحث نمی کنیم الان، در مورد امور دینی لطف، اما از این که حالا تکلیفی باشه نباشه، این تفاوت اون دوتا مبنا بود که شیخ مفید این نظر رو داشت در بین امامیه و معتزله در واقع بغداد، البته غیر از اونا که قبول نداشتن. دلیل 6 اون رو در واقع اثبات میکرد، که خلاصش این بود که خداوند رستگاری انسانها رو میخواد و بحث تکلیف نبود، بحث اینکه رستگاری و خیر انسانها رو میخواد و در واقع لطف یا اصلح در دین برای رستگاری انسانها مفیده، بنابراین خدا باید بده، اگه نده یا عجز داره قدرتش نداره که بده، یا قدرتش داره ولی بخیله، که جوابی که دادیم چند تا 3-4 تا اشکال کردیم در این دلیل، اصطلاح از جمله این که بله، خدا اگه رستگاری ما رو میخواد، اون چیزی که برای رستگاری مقدمه رستگاریه اون رو حتما باید بده، ولی اون تمکین نه لطف، که تمکین واجبه، چون رستگاری رو میخواد پس باید تمکینم بده، مثل عقل، مثل علم، آگاهی، بلوغ، اتمام حجت. این یه اشکال بود. اشکال دوم بود که به اصطلاح اگر خداوند مکلف رو به اصطلاح، سلام علیکم، حتی اگر خداوند رستگاری رو از ما نخواد، یه وقت میگید که رستگاری میخواد، یعنی باید ما رستگار بشیم، حتی اگر رستگاری رو نخواد تمکین هم واجب نیست. تمکین وقتی واجبه که رستگاری رو بخواد، حتی تمکین هم اگه رستگاری نخواد، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا الا بوسا. اشکال سوم که اشکال اصلی بود، بحث اصلی بود، این بود که این که شما میگید بخل پیش میاد یا عدم قدرت پیش میاد، بخل یه حالت روانیه ناشی از ترس از دست دادن چیزی و به اصطلاح اینکه چیزی رو از دست بده، فقیر، یعنی نقص داشته باشه. بخیل اینه، یعنی کسیه که حالت روحی روانیه که چیزی رو نمیده خاطر اینکه میترسه که اون رو از دست بده. خب این حالت روانی در مورد خدا اصلا معنا نداره، بنابراین اصلا امکان نداره این مسئله. بله، اینکه خدا نمیده چیزی رو، اگر عقلا واجبه خب باید بده، اصلا بحث بخل نیست. اگر عقلا واجب نیست، واجب نیست بده. اینجا هم شما دلیلی نیاوردید، میگید بخل پیش میاد، بخل پیش نمیاد، اصلا بخل محاله در مورد خدا. شما باید اثبات کنید که این واجبه، چنان که ما اثبات کردیم که در حسن و قبح عدل واجبه، ظلم قبیحه، تکلیف ما لایوتا قبیحه، تمکین واجبه. شما باید اثبات بکنید که لطف واجبه، اما اینکه بگید لطف اگه خدا نکنه این بخل پیش میاد، نه اینجوری نیست، یا عدم قدرت، نه خداوند قدرت داره، بخلم اساسا منتفیه در مورد خدا، ممکن نیست، چون حالت روانی روحی روانی معنا نداره، فقر در خدا معنا نداره، که ترس از فقر باشه. برای واسه تعریف بخل اینجا صادق نیست. نهایت اگر واجب باشه ما میگیم خدا کار قبیحی کرد، نه که اونم بخل داشته، میگیم کار قبیحه. شما اثبات نکردید که کار قبیحی، این کار قبیحه. فرض یعنی در واقع شما فرض کردید که لطف واجبه و انجام ندادنش قبیحه. حالا میگید اگه انجام نده مثلا بخل، یا نبایدن بگید بخل میشود، باید بگید قبح پیش میاد. خب اول اثبات کنید، بعد اثبات که کردید ما قبول میکنیم قبح پیش میاد، بنابراین واجب از انجام دادن. پس بنابراین حالا من اینو تکرار کردم این بحث قبلی رو به این جهت که دو تا استدلال دیگه هم از همون عبارت شیخ مفید عرض بخنم قابل استنتاجه. حالا یکیشو من خودم که صریحا در آوردم، کسی نگفته اینو، یکی هم دیگران گفتن، حالا اونا نمیشه حتما نظر شیخ مفید، نزدیکه به این فضاست. رضا حالا اینم یه تکراری کردیم بحث جلسه آخر. دلیل در واقع هفتم که بحث نکردیم از در واقع این بحث امروز ماست اینه که اگه یادتون باشه ما یه عبارتی از شیخ مفید نقل کردیم، اونجا گفتیم ایشون اول گفت که لطف و اصلح از باب عدل واجب نیست، بلکه از باب فضل واجبه. بعدن گفت از باب فضل و عدل واجبه. یه توجیهی کردیم یادتون باشه. حالا از اون توجیه یک دلیلی میشه در آورد و بیان کرد. اون توجیه این بود که از باب عدل واجب نیست، یعنی ابتدا به ساکن، لطف واجب نیست. لطف حالا چه به اون معنای خاص چیز بگیم که مقرر به طاعت یا مباعده از معصیت، یا به معنای همین که شیخ مفید میگه اون چیزی که خیره برای انسانه. سلام. چه به هر حالا شیخ مفید که معنای عام بشه منظورش. ابتدا به ساکن واجب نیست از باب عدل، مثل مثلا تکلیف مالای اتاق نیست، مثل خلف وعده نیست، مثل راستگویی نیست، بنابراین از باب عدل نیست. اما از باب اینه که یه چیزیه که عدل نیست، بیشتر از عدله، فراتر از عدله. اما بعد که گفت از باب عدله یه توجیه کردیم که حالا اونو میخواییم به عنوان یه دلیل بگیم. اون توجیه این بود که بگیم درسته که واجب نیست ابتداعاً واجب نیست، اما خدا چون وعده داده به اینکه فضل انجام میدم و انجام وعده واجبه، میره در ذیل عدل قرار میگیره. یعنی به لحاظ وعده بر حق عدلم تعریفش اعطا کل ذی حق حقه. یعنی ابتدا به ساکن واجب نیست بر خدا فضل لطف، ابتدا به ساکن واجب نیست، مثلا اون موارد عدل نیست، مثلا به اصطلاح عذاب ندادن کسی که مثلا گناهی انجام نداده، اینجوری نیست. اما چون خودش گفته من این انجام میدم، از باب عرض به خدمت شما که وعده ای که کرده که خلف وعده قبیحه، از باب انجام وعده واجبه و حق. نه به عنوان وعده، نه به عنوان خودش، به عنوان انجام وعده.
اشکال قاضی جبار رو مثلا دوباره تکرار میشه.
خب حالا اب نداره دوباره تکرار بشه. اونجا ما به عنوان دلیل نیاوردیم، توضیح دادیم نظریش. حالا به عنوان دلیل صغرا کبرا نتیجه میاریم، حالا اشکالش هم میکنیم. بله درست، اما اشکال قاضی عبدالجبار رو میکنیم. منتها عرض به خدمت شما که اینو به شکل یه صغرا و کبرا و نتیجه میتونیم در بیاریم. اون عبارتش رو بخونم، عبارت که شیخ مفید اینو گفته: العدل هو الجزاء على العمل بقدر المستحق عليه، اما اعطاء كل ذي حق حقا، و الظلم هو منع الحقوق، والله تعالی عدل کریم جواد متفضل رحیم. این تو اوایل مقالات نیست، این تو تصحیح الاعتقاده که اینو شاهد گرفتیم برای توضیح اون عبارتی که حالا دیگه نمیخونیم در اوایل مقاله. والله تعالی عدل کریم جواد متفضل رحیم، قد زمن الجزاء علی الاعمال والعوض علی المبتدی من الاعلام. این تکش منظوره. و وعد تفضل بعد از ذالک به زیادت من عنده، یعنی اون عدل که واجبه اما خدا وعده داده به تفضل. تفضل یعنی اضافی، اضافی بر عدل. وعده داده به زیادت من انده، بیشتر از اینی که وظیفشه. خب حالا اینو به شکل یه صغرا کبرا ما در آوردیم. صغرا اینه که خداوند لطف رو به عنوان حقی برگردن خود وعده کرده است. ابتداعا حق نیست، اما خودش گفته من این حق برگردن من، مثل 10 برابر پاداش دادم. 1 برابر پاداش حقه، اما 10 برابر پاداش که حق نیست، خودش گفته حق قرار داده. کبرا، عمل به وعده و دادن حق عدل و واجب است. صغرا اینه که خداوند لطف و حق قرار داده، گفته علیه این که من این لطف انجام بدم. کبرا اینه که عمل به حق عین عدل و واجبه. اتا کل ذی حق، در واقع عدل دیگه و واجبه. پس نتیجه اینه که لطف واجبه. منتها سوال اینجاست که از کجا شما میگید، یعنی صغرا مهمه، کبرا که همه قبول دارن که حق رو باید داد، تعریف عدل اصلا همینه و عدل هم طبق حسن و خوب واجبه که بحثی نیست. بحث در صغراست که شما از کجا میدونید که اینو شارع به عنوان حقی برگردن خودش قرار داده. اون وقت شیخ مفید 5 آیه که اینا دیگه اونجا نگفتیم، 5 آیه رو بیان کرده که اینا رو میشه هر کدوم از اینا به عنوان یه دلیل نقلی بیان کرد. اون 5 آیه ایناست، میاره برای اینکه اثبات بکنه که اینا در واقع خدا به عنوان حق در نظر گرفته، وعده داده، وعده داده، بعد از وعده حق شده. للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، برای کسانی که للذین احسنوا، برای کسانی که کار خوب انجام میدن، حسنا مقابل حسن، حسن دیگه، این حق عدله. اما وزیادتون، یعنی مقابل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این عدله، احسان احسان، اما وزیادتون، این زیادتون یعنی فضل. پس ببینید این زیادتون رو کنار الحسنا قرار داده، پس هر دو رو وعده کرده، وعده بس انجام وعده.
زیاده یعنی
فضل، فضل یعنی زیاده. خب زیاده، ببینید همیشه در این، ببینید مولاد اینجا در مقام امتنانه، وقتی در مقام امتنان شد میشه اونی که به نفع ماست، نه زیاده. یعنی در مورد عقاب نمیگه مثلا اونایی که کار بد کردن عقاب میده و زیادتون، اینجوری ما نداریم. اینجا زیادتون چون در پاداشه، زیادتون زیاده در پاداشه، یعنی به نفع ماست دیگه،
یعنی هرچی به نفع ماست خدا
باید بده دیگه،
شامل اصلح بس میشه.
بله بله، لذا گفتیم دیگه بغدادی اصلا عام میگیره. بله بله، اون بغداد منتها ما قسمت علا، قسمت درست، تمام این ادله‌ای که اینا میارن بغدادی ها هر دو رو با هم اثبات میکنن، اصلح اصلح، منتها ما لطفش الان کار داریم، اصلحش رو بعدا بحث میکنیم، قاعده اصلح بعدا. من جاء بالحسنه، آیه دوم، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. خب قسمت اولش منظوره، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. خب یه دونش عدله، اما 9 تای دیگهش این فضل دیگه، خدا داره وعده میکنه. آیه سوم، و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. خدا میگه که خدا داره مغفرته، کسانی که ظلم انجام داده میبخشه. خب این فضل دیگه، عدل که نیست، عدل که مجازات کنه. آیه 4، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند پایین تر از شرک رو میبخشه. خب اینم فضل دیگه. آیه 5، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. به فضل خدا و به رحمت خدا به این خوشحال باشی. حالا البته قبل و بعد آیه رو ما کار نداریم در چه موردی، ولی بالاخره داره وعده میده به فضل و رحمت خدا. خب این 5 آیه رو ایشون آورده برای این که عرض و خدمت شما که بگه که پس لطف، چون اینا همش به نفع انسان دیگه، مغفرت رو نمیدونم، لطف خدا به گردن گرفته. بعد لذا تعبیرش اینه، بعد از این، بعد از اینکه این آیات رو بیان میکنه یک صفحه توضیح میده، اونجا این عبارت هست: والحق الذی للعبد هو ما جعله الله تعالی حقا له واختزاه جود الله و کرمه. حقی که به نفع عبده، که عدل، بر اساس عدل خدا باید اون رو بده، همونی که خدا حق قرار داده. حالا اینی که حق قرار داده، چی رو حق قرار داده؟ جود و کرمشه. ولی جود و کرمه، ولی حق قرار داده، یعنی اونو برده در ذیل عدل قرار داده، و عدل هم واجبه، دادن حق هم واجبه. خب این در واقع استدلال. اشکالاتی که راجع به این استدلال وجود داره عرض به خدمت شما اینها عبارت است از این که اشکال اول اینه که در این آیات، در هیچ کدوم از این آیات خداوند نگفته که من همه لطفا رو میدم. یک لطفی، یک چیزی که به نفع ماست رو گفته. حتی در بعضی از این آیات بعضی از این لطفا رو گفته انجام نمیدم، مثلا این آیه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، حتی یه قسمتش هم میگه انجام نمیدم. تازه اونی هم که گفته و یغفر ما دون ذلک لمن یشا، برای اونایی که بلق بخوام، کلی نیست. تازه اگرم میگفت همه رو میبخشم، این بخشش یه نوع فقط لطفه. پس این آیات اجمالا اثبات میکنه که خدا لطفی رو انجام میده، در که این قاعده لطف این نیست. قاعده لطف اینه که تمام لطفای ممکن و الا این که خداوند بعضی لطفا رو انجام داده، که اینه کسی اختلاف نداره، همه ما قبول داریم که اصلا تمام این چیزایی که ما داریم همش لطفه دیگه، اینه که هر چی داریم لطفه، بحث نداری. بحث اینه که دیگه بیشتر از این نمیشه و هر چیزی که به نفع ماست رو خدا باید بده. اینه بحث. از این آیات در میاد که و زیادتون، سبیه نکره است، یه چیز اضافی. حالا اضافه چی؟ اونا میگن اضافی یعنی تا هر چقدر که ممکنه.
همگانی هست ولی کسی که استحقاق لطف داره، این کسی
نه. ببینید بحث استحقاق مال عدل، وقتی میگه و زیادتون، بحث استحقاق نیست. زیادتون احسن و الحسنا، اون الحسنا استحقاق، حسن حسن کار خوب، مقابلش کار خوب، این استحقاق. اما وقتی میگه زیاده، زیاده یعنی زیادیه بر استحقاق.
کسی که استحقاق تفضل، یعنی کسی که سزاوار تفضل نیست،
سزاوار که هیچ کی نیست.
چی دیگه؟
خدا لطف میکنه دیگه. اصلا لطف یعنی همین، لطف یعنی ما مستحق نیستیم.
شمر مثلا قابلیت نداره،
چرا نداره؟ چرا نداره؟ حالا شمرم به 100 درجه دمای 1000 درجه حرارت خدا اون 1000 میکنه 900، اشکال داره با 900 درجه بسوزه؟ لطفه دیگه، همین 100 تا بیاره پایین لطفه دیگه. زغاله بشه با 900 درجه به جای اینکه با 1000 درجه، اینم یه لطفیه، چه اشکال داره؟ نباید آدم بخیل باشه. حالا اونم یه خورده با دمای کمتر بسوزه، اشکال که نداره. همه میشه. ببین اصلا این اصلا تو فضلی حرفا نیست که، تو عدل چرا خط کشی داریم ما، باید دقیقا همونقدر. اما تو فضل دیگه این چیزا نیست که، اون حالا استحقاق داره تا بی نهایت مثلا دما باشه، حالا خدا 1000 درجه میذاره، 2000 درجه میذاره، همش بقیهش لطف. اصلا قرآن رو نگاه کنید، حتی اون آیاب عذاب، مثلا فرض بکنید، حالا یادم نیست این آیه است، میگه که به ما کسبت ایدیهم، مثلا زهر الفساد فی البر به ما کسبت و یعفو عن کثیر و یعفوانی. تازه همون جایی هم که البته تو پشت سر این آیه نیست، یه آیه دیگه است که میگه عذاب میکنم و فلان میکنم و، یعنی لسان بخشش نیست، لسان تازه همون جا میگه تازه خیلی هاشم بخشیدم، تازه اینقدر که عذاب میکنم خیلی هاشم بخشیدم، یعنی همون جایی هم که جای به اصطلاح اون آیه دعا، تو دعای کدوم دعا است که به اصطلاح فی موضع افغاری بله
اعظم المتفضلین اعظم المتجبین فی موضع الکبریا والعظمات
و اشد المعاقبین فی موضع فی موضع نه اون ورشه این ورش فی موضع نکال و نقمه، یعنی حتی اونجایی که موضع موضع نکال و نقمت و عذاب و ایناست تازه همونجا میگه خیلی هاشم بخشیدم، لذا اینا فضله هر چقدر بده. اینجا اجمالا این آیات اثبات میکنه که خداوند فضل خواهد کرد، اما این معدا و مفاد قاعده لطف نیست. قاعده لطف میگه خدا همه لطفا رو باید انجام بده، هر چی لطف. یادتونه دیگه اونجا اول آیا لطفی هست که خدا بتونه انجام بده و نده؟ بحث اینجاست، نه که خدا لطف میکنه، خدا که لطف صفتش لطیفه که بحث نداره. این اشکال اول که آیات فل جمله عرض به خدمت شما که زو مغفرت زیادتون زیادتی میده، عرض به خدمت شما یغفر لمن یشا، اجمالا یه لطفایی رو اثبات میکنه، اما این اون نیست که طرفداران قاعده لطف میخوان اثبات بکنن. اشکال دوم که در تایید اشکال اوله، در ادامه اشکال اول اینه که همین طوری که خداوند وعده هایی به فضل و بخشش و رحمت داده، از اون برم وعده هایی به عدم بخشش و عذاب و همش ما همینا رو چرا میگیم؟ این همه آیات عذاب که حالا بیشتر کمتره من آمار نگرفتم ولی حداقل هست، تا جایی که تو دعای کمیل عرض و خدمت شما این تعبیر از حضرت اومده که لکن نکد، یعنی تعبیر قسم اومده، یعنی از این وعده دادن به عذاب تعبیر قسم اومده، لکن نکد تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین، قسم خورده یعنی بیشتر از وعده است.
آیه قرآن هست.
خدا آیهش. بله. آیات آخه خیلی زیاده. من گفتم آیات بیاریم. قسم داریم تو آیه.
خود این اصلا خود این آیه است.
بله قسم نداریم آخه. لمدنه داریم.
قسم میگیرم.
لمدنه داریم. آره. بله خب این تعبیره چون تو ذهنم بود بنابردم. و الا آیات عذاب دیگه. همه آیات عذاب. صدها آیه عذاب. میدونید دیگه میگن از نظر آماری در قرآن بیشترین بس معاده. یعنی از توحید هم حتی بیشتره. حتی بعضی گفتن اگه مثلا مستقیم غیر معاد چند هزار تا، حتی به هزارم خیلی راجع به معاد آیه هست، حالا مستقیم غیر مستقیم و بسیاری از اینا هم عذاب دیگه، همش که چی نیست. حالا من این تعبیر چون خیلی تند بود این آوردم، پس بنابراین اون ورش وعده داده، این ورش هم وعده داده، پس ما از این نتیجه بگیریم خدا هیچ وقت نمیبخشه. نمیشه این اجمالا خدا یه مواردی رو میبخشه یه موارد نمیبخشه، مصداقش هم ما نمیدونیم، مصداقش هم که چقدر میبخشه اجمالا یه چیزایی خودشون گفتن توز مثلا اینجوری باشه اینجوری توبه بکنه مثلا واقعا برگرده فلا اینو میبخشه، یه مواردی نگفته تو پاداش میدم و زیادتون، حالا زیادتون چقدره دیگه، اینا رو همه جا نگفته، همیشه برای ما معلوم نیست، اجمالا هر دو طرفش هست. اشکال سوم اینه که بحث در قاعده لطف، این همونی که قاضی عبدالجبار گفت که بحث وجوب عقلی خود لطفه، مثل وجوب عقلی عدل و صدق، این مورد بحث ما، در حالی که در این استدلال اتفاقا فرض بر اینه که فضل واجب نیست، اما چون خدا وعده داده از باب عمل به وعده واجبه، پس در واقع اینجا فضل واجب نیست، عمل به وعده واجبه. هر چی اثبات میشه که خدا وعده داده، خدا به عمل به وعده باید میکنه، خب وعده رو همه قبول داریم. معتزله که میگن وعیدم واجبه، ولی امامیه میگه نه وعید واجب نیست، وعده واجبه. یعنی اگه خدا گفته که این کارو بکنیم پاداش میدم واجبه، هم معتزله قبول دارن هم امامیه، اشاری که هیچی قبول ندارم، یعنی هیچ کدومش قبول ندارم. اما در مورد وعید معتزله میگن وعیدم واجبه مگر توبه بکنه، امامیه میگه نه وعید واجب نیست، اما وعده واجبه. خب حالا اگه هر چیزی که اثبات شد وعده به اون تعلق گرفته واجبه، این ربط به لطف نداره، این مربوط به وعده است. خدا به هر چی وعده داده باید انجام بده، ربط به لطف نداره. شما هر موردی رو اثبات کردید وعده داده، از باب عمل به وعده واجبه، کاری به لطف نداره. قاعده لطف لازم نبود بگید که قاعده عمل به وعده که اصلا مورد بحث نیست، همه قبول داره، یعنی امامی و معتزله اجماعی این مسئله و اصلا نیاز به بحث نداره. این اشکال است. یه اشکال چهارم هم میکنیم، حالا روی این اشکال چهارم خیلی تاکید نداریم، و اون اشکال اینه که بعضی از این آیات حداقل لسانشون لسان اخباره نه وعده. میگه اینجوری میکنن، نمیگه مثلا وعده میدهن. مگر اینکه بگیم، حالا میگم اینو خیلی اصرار ندارم، مگر اینکه بگیم همه از همه اخبار یه جور وعده به دست میاد، خب اب نداره. اگر از این اخبار وعده به همون استاد اشکال قبلی، حالا این اشکال چهارم به اصطلاح که این وعده نیست و اخباره، اینه. حالا ما خیلی روش
کافی با یک آیه باشه، کافی بعضی از آیات
مثلا میگه من این کارو میکنم، یعنی خبر میده، وعده نمیده. مگر اینکه بگیم همین که خبر داده، خبر یه جور وعده است. بله عرض کردم، مگر اینکه بگیم
شما دارید اخبار، ولی خب یک آیه ثابت بشه کافیه.
نه دی کافی نیست، چون گفتیم که اون قاعده لطف میگه که همه لطف ها واجب. اون سه تا اشکال اول در نظر بگیرید، این حالا اشکال چهارم خیلی مهم است. قاعده لطف میخواد بگه عقلا همه چیزایی که به نفع ماست در امور دینی، حالا عقلا که گفتیم واجب نیست، خودش میره در ذیل وعده. تازه وعده هم همه شا که نگفته، بعضی هاشو گفته، تا گفته که هیچ جایی ما نداریم، تمام الطاف رو من انجام خواهد داد، هیچ چیزی نگفت، مغفرت رو گفت. تازه یه جای دیگه هم گفته مغفرت نمی‌کنم. و بنابراین لطف اجمالا از این آیات اثبات می‌کنه که خداوند وعده به لطفای کرده و حالا لطفای رو هم خواهد کرد، ولی این قاعده لطف نیست. خب این یک استدلال. استدلال بعدی، استدلال هشتم، کلا آخرین، نه یه دلیل دیگه هم داریم. استدلال هشتم اینه که اینو بعضی از معاصرین، همونطور که ما این توضیح کردیم برای حرف شیخ مفی، آخه حرف شیخ مفی دیگه خورده نامیزونه دیگه، یعنی صدر و ذیلش اینو با هم نمیسازه، لذا کسانی که این عبارت آوردن، بعضی ها اومده اینو بحث کردن که این چجوری میشه اینو درست کرد. از جمله جناب آقای ربانی گلپایگانی تو همین قواعدش، قواعد عدلشون، اونجا همین عبارت شیخ مفید آوردن و گفتن که این معناش چیه، یعنی اشکال داره این ظاهری، با توجیهش کنیم. و توجیه ما همین دلیل قبلی بود بر اساس کتاب تصحیح الاعتقاد. ایشون یه توجیه دیگری رو بیان فرمودن که از این توجیه ما دو تا استدلال میتونیم استخراج بکنیم و هر دو رو بررسی. حالا یکیشا اینجا، یکیشا یه جای دیگه. حالا عبارتش رو من بخونم. ایشون میگه که این عبارت ایشون چجوری توضیح بدیم. میگه المقصود بالوجوب هنا، این که شیخ مفید میگه واجب و لطف و احسن واجب است و اینا، این منظور از وجوب چیه اینجا؟ المقصود بالوجوب، وجوبی که از باب فضله. وجوب آخه وجوب از باب عدل دیگه، از باب فضل که نیست، چجوری از باب فضله و بعدش هم که همینو میبره ذیل عدل. این وجوب بر اساس فضل یعنی چی؟ میگه المقصود به وجوب هنا ان الفعل حسن و جمیل، فعل خوبه، یلائم مال الفاعل من الکمال فی ذاتهی و صفاته، ملائم است، هماهنگ، تناسب داره با کمال ذاتی خدا، با کمالات خدا، با کمال در ذات و صفات. حالا سوا کانت اون به اصطلاح صفت جود و کرم، میخواد اون که گفتی ملائم با صفت خداست، میخواد صفت جود و کرم باشه، او عدل و حکمته، یا عدل و حکمت باشه. حالا یعنی وجوب، یعنی منظور از وجوب یعنی هماهنگی، ملایمت، یا به تعبیری اقتضاء ذات، یا اقتضاء کمالات، یا اقتضاء صفات. حالا این صفت هرچی میخواد باشه، جود باشه یا عدل. لذا ایشون میگه که از باب جوده نه از باب عدل، که حالا بعدن هم میگه از باب عدله. که ما گفتیم یعنی اسباب جوده نعد ابتدا به ساکن، اسباب عدله یعنی چون ذیل وعده میره و وعده عمل کردن وعده حق و اینا. و من الواضح ان ترک فعل هازا شأنه ینافی کمال الفاعل فی ذات یا صفات فعلی که مناسبت داره با کمال خدا، اینو ترک بکنه منافات داره با کمال خدا، فهو قبیح مستحیل علی ذلک الفاعل.
علل اول من گفته اسباب که فز در
لایحه برگرده، همون بحث اینو اصلا ایشون نگفت، اون ذیل عبارت شیخ مفید اصلا ایشون نه، اون دو اشکال دوم اشکال چند تا یادتونه که چهار تا اشکال بود اونجا چهار گفتی. اشکال که ایشون میخواد جواب بده اینه که چجوری یه چیزی وجوب داره بر اساس فز. یادتونه که گفت انما اوجبه اصحاب اللطف به اصطلاح واجبون من جهت الجود و کرم لا من جهت العدل، یعنی چه تعبیر داره اون چیزی که اصحاب ایشون میگه چجوری میشه که واجب میشه جود و کرم از باب جود و کرم از باب عدل، همه میگه عدل و عدل رو که همه قبول داریم، حکمت و عدل از باب عدل و حکمت که هر چیزی واجبه، هر چیزی که عدل اقتضا بکنه حکمت واجبه، این که بحث نداریم. اشکال اینه که چجوری اسباب جود و فضل واجب میشه، ایشون این توضیح میاره میگه چون به اصطلاح هر چیزی که هر فعلی که ملایم با صفات خدا باشه واجبه، حالا میخواد این عدل و حکمت باشه که مشخصه، چه میخواد جود و کرم باشه که شیخ مفید میگه، میخواد حرف شیخ مفید رو توضیح بکنه. خب حالا ما که توضیح خودمون رو کردیم و شاهدم آوردیم، اینجا الان این برای ما مهم نیست، برای ما مهم اینه که بدون اینکه ایشون البته بخواد اینا، ما خودمون از این یه دلیلی در آوردیم. اون دلیل اینه، صغرا لطف اقتضای کمال خداوند و صفات کمالی او مانند جود و کرم است. لطف اقتضای صفات خدا کمالات خدا مثل جود و کرم که حالا شیخ مفید گفته. کبرا آنچه مختزی کمال خداست واجب است، اون چیزی که مختزی کمال خداست واجبه، پس لطف واجب است. پس لطف اقتضای کمال خداست، هر چیزی که مختزی کمال خداست واجبه، پس لطف واجبه. این صغرا کبرا است.
استدلالشون به
محقق لاهلی
نسبت
میده
گوهر مراد
اشکال داره اون درسته. آره نه اون اصلا اون منظورش هیچه، ما لذا اونو دیگه نیاوردیم، ما اصلا کاری نداریم کی گفته چی گفت، ما میخوایم یه استدلال ببینیم درست یا نه. خب این صغرا و کبرا و نتیجه رو دو تا میتونیم تقریر براش بیان بکنیم، یعنی این در واقع دو جور میشه اینا بیان کرد، دو تا دلیل هر کدوم هم جداگانه. تقریر اول اینه که مقصود از اقتضا که ما البته گفتیم ایشون اقتضا نگفت، ما واژه اقتضا رو به کار بردیم در صغرا، منظور از اقتضا اقتضای ذاتی و ضروریه که فلاسفه بر اساس ضرورت علیت به اون قائلند. اونا میگن خداوند که علت تامه همه عالمه ذاتش اقتضا میکنه، منظورشون از اقتضا اقتضا ضروریه، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ذاتن اقتضای ضروری داره پس عالم صادر میشه. خب پس ذات خدا یا کمالات ذاتی خدا اقتضاء ضروری میکند لطف رو، صغرا معناش این میشه. کبرا که لطف واجبه، واجبه هم باز وجوب فلسفی معنا بکنیم، یعنی ذات به ضروره اقتضاء میکند لطف رو، پس لطف عرض به خدمت شما عرض به خدمت شما. و کبرا، کبرا اینه که اون چیزی رو که ذات اقتضا بکند قطعا در خارج تحقق پیدا میکنه، عدمش محاله احسن و عدمش محاله نکته همینه و عدمش محاله. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که لطف واجبه، باز به چه معنا واجبه؟ یعنی فلسفی، یعنی لطف قطعا تحقق پیدا میکنه و محال است که تحقق پیدا نکند، اون دومی میشه، تقریر دوم میشه. پس تقریر اول این عبارت صغرا و کبرا تقریر فلسفیه، یعنی ما بگیم که ذات خدا اقتضا میکنه، یعنی ذات خدا و ذات و کمالات خدا، مثلا صفت جود خدا، چون ایشون میگه ذات یا صفات خدا مثل جود و کمال، چون داریم حدیث قبولی میکنیم. پس یکی از صفات خدا جوده، این جود اقتضا میکند، عرض به خدمت شما، این جود اقتضا میکند لطف رو. و اون چیزی که عرض به خدمت شما اقتضا بکنه از ذات خدا لامحال واجب است، یعنی لامحال تحقق پیدا میکند. نتیجه پس لطف لامحال تحقق پیدا میکند. وجوب در کبرا و در نتیجه به معنای ضرورت تحقق پیدا میکند. نه این تقریر همون چیزیه که ما میخواییم به فلاسفه نسبت بدیم در بحث فلاسفی که حالا از جلسه بعد میرسیم به اون نسبت. لذا الان بحث نمیکنیم، چون الان ما تو فضای کلامیم، فضای متکلمیم، فضای فلاسفه وارد نشدیم. این تقریر که ممکنه ایشون اینا قصد کرده، چون تعابیری داره که بعضیش به تقریر اول میخوره، بعضیش به تقریر دوم. اینی که عرض به خدمت شما میگه که به اصطلاح مثلا ملائم با حالا من نمیدونم واقعا، یعنی دو جور میشه اینو تفسیر کرد. بله
آخرش
فرمودن که مستحیل. آه درست میگه، ببینید درست میگه. بعدن ایشون در سطح آخرش میگه فهو قبیح و مستحیل، یعنی قبیح به تقریر دوم اشاره داره، مستحیل به تقریر اول. لذا من هر دو صورت تفسیر میکنیم که حق مطلب ادا بشه.
قبیح مستحیل میشه و هر قبیح مستحیل از باب مستحیل
معناش
خب مستحیل ظاهرش همون محالی که یعنی قدرت بهش تعلق نمیگیره، در حالی که متکلم تصریح میکنه که قدرت تعلق میگیره ولی خدا انجام نمیده. حالا ما نمیدونیم، ولی به هر حال هر دو تاشو میگیم دیگه، هر دو احتمال میگیم. اینا الان بحث نمی این تقریر اول، چون در بحث فلسفه عیناً همینه، نظر اونا هم همین استدلالی که اونا برای قاعده لطف خودشون رو میگم، خود فلسفه که قبول ندارن، اونایی که حالا معاصرین بعضی رو گفتن مشابه همینه. ازو اینو الان بحث نمی کنیم، اونجا بحث میکنیم. اما تقریر دروغ
شون ایشون
داره شیخ مفید رو بیان ما تقریر دومو میتونیم بله شیخ مفید نسبت بدیم. خب یه وقتی شما میگید که از نظر من اینجوریه، بله باشه. یعنی قاعدتا این تقریر رو ایشون اگه منظورش باشه، این تقریر قطع نظر از اینکه درسته یا درست نیست به شیخ مفید نمیشه نسبت داد. این تقریر اولی، تقریر دوم میشه نسبت داد، اما تقریر اولو نمیشه نسبت داد. اما ایشون ممکنه بگه من کاری به شیخ مفید ندارم، مثل فلاسفه بگه من کاری به شیخ مفید ندارم. من اینو میگم، حرف شیخ مفید طبق این مبنای فلاسفه درسته، من کاری ندارم به شیخ مفید. به هر حال ممکنه اینجوری بگن دیگه، توضیح ندادن، همینجوری رد شدن، خیلی اصلا توضیح ندادن. تقریر دوم اینه، تقریر همون کلامی که مراد از اقتضا ملائمت و هماهنگی باشه، چون که واژه ملائمت هم آورده، یعنی خدا اگه بخواد به جود رفتار بکنه باید لطف بکنه دیگه. ملائمت یعنی نه ضرورت فلسفی، یعنی نمیشه نشه، نه یعنی در واقع جود لازمش لطفه، لازمش بخشیدنه. صغرا در صغرا اقتضا به معنی ملایمت و هماهنگی، چنان که این واژه ملایمت ایشون به کار برده، طلائم اینو به کار برده، یلائم اینو اصلا به کار برده ایشون. و عرض بخیر مراد از وجوب هم در کبرا و در نتیجه وجوب کمال کلامی و ارزشی باشه که عقل عملی بر اساس حسن و قب، حسن و قب عقلی به اون حکم میکنه، میگه آقا عدل واجب است. این واجب است به این معنا نیست که خدا نمیتونه، محاله که عدل انجام نده، به این معنا است که این نیست که تصریح میکنه متکلمی که خدا میتونه کار قوی بکنه، قدرته. چرا؟ چون قوی ممکن الوجوده، عمومیت الصفه، عمومیت العلت تستلزم عمومیت الصفه. عمومیت علت چی؟ امکان. این امکان مستلزم عمومیت صفت قدرته. چرا؟ چون در فعل قوی هم این امکان هست، عبارت خاجه است، این امکان در فعل قبیه هم هست، پس خدا قادره. پس میتونه انجام بده ولی انجام نمیده، چون ملائم با صفت عدل نیست و خدا عادله، پس میتونه انجام نده ولی چون عادل انجام نمیده. این میشه تغییر کلام. این نیست که اقتضای ذات محاله که انجام نده، نه، میشه فلسفه. خب پس بنابراین خداوند فاعل عادل و حکیم با آزادی و اختیار فعل قبیح را انجام نمیدهد. و عرض به خدمت شما، چون که خداوند جواده جود میکنه، یه مصداقش هم همین خیراتی که به انسان ها میرسونه. خب اینو ما نقد میکنیم، اون تقریر اول رو نقد نمیکنیم، اما تقریر دوم رو نقد میکنیم. این نقد خیلی مهمه، این مطلب خیلی خیلی مهمه و معمولا هم به این مسئله توجه نمیشه. و اون اشکال این دلیل با تقریر دوم اینه که بین صفات ذاتی و صفات فعلی تفاوت نمیذاره، حکم صفات ذاتی و صفات فعلی متفاوته. صفات ذاتی اقتضای ذات خداست، اصلا همون ذات خداست. علم یه نیست که علم یه چیزه، ذات یه چیزه، زیادت که نیست، زیادت استفاده، اصلا علم همون ذاتی، بنابراین قابل انفکاک نیست. محاله که خدا جهل نداشت، جهل داشته باشه، محالی که خدا عجز داشته باشه، اصلا این قابل انفکاک نیست، لازم ملزوم بلکه عینشه. اما در مورد صفات فعلی اینجوری نیست. در صفات فعلی خداوند متصف میشه به متضادین، هم به مغفرت هم به عذاب. عدم مغفرت، یکی میبخشه یکی نمیبخشه، یکی هدایت میکنه یکی هدایت نمیکنه، به یکی میده میبخشه یعنی پول میده، به یکی نمیده. لذا شما نگاه کنید در مورد صفات فعلی خدا مکرر چه در قرآن چه در عدیه متقابلات با هم اومده. مثلا فرض بکنید این آیه، مثلا آیاتی که میگه یهدی من یشا من یوزل من یشا ولو شاء الله لجعلهم لجعلكم امتا واحده ولیکن یوزل من یشا و یهدی من یشا یوزل من یشا و یهدی من یشا ولتسألن اما کنتم تعملون. خب خدا میخواست همه روی امت واحدی قرار بده، متها نمیخواد اینجا بعضی رو هدایت میکنه، اول هم گمراه بود. بعضی هستن یه آیات مثلا اول مثلا میگن اینو گفته پس خدا اینو انجام میده، خب اینجا اول اونو گفته، زلالت رو گفته، بعضی وقتا اول یهدی من یشا رو گفته. اینجا در اول لیکن یوزل من یشا و یهدی من یشا، هر دوشو گفته. اگر هدایت کنه یقش میگیره، چون هدایت کرده دیگه، هدایت که کرد تکلیف میکنه، یعنی تکلیف میکنه یقشو میگیره. هدایت نکرد تکلیف نمیکنه، یقش رو نمیگیره. این بله هست که اگه هدایت بکنه میتونه یقه ما رو بگیره، هدایت نکنه نمیتونه، قبیحه، چون حجت تمام نشده، چون من متمکن نیستم، تمکین ندارم. درسته، ولی میخواد یکی هدایت میکنه یکی نمیکنه. طبق قاعده لطف همه رو باید هدایت میکنه. بله؟ لطف به معنای عام نیست. چرا؟
اون که شکتون نبود که آمیش
شک نیست،
بس اون لطف خاصی که
یقرب ولا تکلیف نه نه اون که بله نه 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 اونم هست، اینم هر دوتا رو بس داریم. نه ما در مورد هدایت هم میگیم، میگیم خدا الان یکی قطب شما الان یه هدایتی نرسیده بهش، تکلیف نداره. اما اونا میگن نه محاله که بهش برسه، چون محاله. ما میگیم نه هیچ محال نیست. حالا دیگه هدف خلقت اگر این باشه که خدا همه را هدایت کنه، باید همه را هدایت کنه. اما اگه زورکی هم باشه حتی، اما هدف خلقت این باشه یا غیر زورکی، حالا هرچی که هدفشه، اینا رو بحث کردیم دیگه، تو اون دلیل اول عقلی بحث کردیم. گفتیم شما هر چیزی که اثبات کنی خدا هدفشه باید انجام بده، ولی دون اثباتهی هر طور قطعات، هر چیزی که شما اثبات کردیم ما قبول داریم اثبات بشه. بله فل جمله ما قبول داریم، یعنی از فعل خدا اینو میبینیم، فعل جمله. بله عرض و خدمت شما. پس ببین یه آیه مثلا این آیات زیاده، یا در دعاها یا قابض و یا باسط، من زدم کامپیوتر دیدم در دعای متعدد این اومده در کتب مختلف، یا قابض و یا باسط، یا باسط و یا قابض، یا حالا با تعابیری یا متفاوت. یا مثلا در دعای کمیل باز در مورد عذاب جهنم اینجوری اومده، حالا چون این دعای کمیل های چون شدیده، و هو بلا اون تطول مدت و و یدوم و مقام و ولا یخفف، در مورد این، در مورد اینه که یه عده‌ای میگه اولش میگه اگه تو چیز نبود چیز نکرده خب همه رو میبخشیدی و اینا، ولی خودت گفتی که نمیبخشی و فلان و اینا، و بعد استدلال میکنه چرا نمیبخشی، چرا اونایی که دائما تو عذابن تمام نمیشه، چرا تخفیف هم نمیدی، چرا همین تطول مدت و یدوم و مقام و ولا یخفف عن اهله فلان، چرا؟ لانه چون این عذاب لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک، پناه بر خدا. ایشالله که ما همیشه در اون قسمت فی موضع رحمت و چی باشیم، خدا نکنه که در موضع غضب و انتقام و سخط، غضب انتقام سخط چون منشأش اینه، این دیگه چیز بخشیدن نداره. خب پس ببینید غضب انتقام سخط دیگه شدیدتر از این نمیشه، خب اینا مقابل لطف و فضل دیگه. پس بنابراین در صفات فعلی مثل صفات ذاتی نیست، خدا متصف میشه به صفات متقابل، این نیست که مثل علم نیست که خدا نمیشه هم بگیم عالمه هم بگیم جاهله، محاله این، علم این ذات خداست نمیشه هم جاهل باشه، اما در افعال اینجوری نیست، یه جای حکمت داره ببخشه میبخشه، یه جای حکمت داره نمیبخشه، یه جای حکمت داره هم بخشیدن حکمت داره هم نبخشیدن حکمت داره، هر کدومو میخواد انجام میده، نمیشه یقشو گرفت، میگه عدل که نیست، حکمت هم داره، هر دو طرف حکمت داره، من نمیبخشم. خب شما هم که دیگه اشکال نمیکنید.
یه
جمله عرض کنم چون شما نماز شد بعد شما بفهمید، عرض به خدمت شد بله یه مانع وجود داره، یه محدودیت وجود داره در سوال، اون هم اینه که به قبح نینجام بده، اگه فعلی اصلا ما عدل یعنی همین دیگه بره در ذیل قبیح، اون کار خدا نباید انجام بده.
بعد اون وقت گفته بودیم که ملائمت و مناخرت متق و اینها کدوم، یعنی حسن و قبح عقل عملی نمیاره دیگه اونجا تو اون معنا شناسی، این معنای حسن و قبح رو گرفته ملائمت مناخرت با تب،
نه ملائمت تب اینجوری بگیم
یا اختزاء ذات،
خب همون ما هم همین رو داریم میگیم، میخواییم بگیم اصلا این اختزاء و ملائمت
باید نباید
نمیاره، همین رو میخواییم بگیم نمیاره، و بلکه بالاتر مقابلش هم میتونه انجام بده چنان که مقابلش هم گفته. خب اگه اینجوریه شما اون ورشه بگو، اون سخط و اینا رو بگو، بعد بگو خدا سخط ملایم با صفت یا ساخت و نمیدونم یا
باسط
یا قابض و یا قابض، پس خدا به هیچ چی لطف نمیکنه، اون ورشه این ورشه هم میشه استدلال کرد و اشکال داره، چون این ملایمت اون اختزای فلسفی که نیست، چون تقریر اول ملایمت وجوب نمیاره مگر اینکه بره در ذیل حسن و قبح، چنان که مثلا در مورد تکلیف مالای اتاق
مثلا میشه استحقاق زن،
احسن اگه بره ذیل اون، و ما تازه در این بحث الان در بحث لط داریم اینو بحث میکنیم که میره یا نمیره، شما با دلیل بیارید، این که بگیم ملایم اون صفته، میگیم آقا مقابلش هم ملایم این صفته، ملایم بودن که وجوب نمیاره، وجوب فقط وقتی میاد که در اینجا در نگاه کلامی که بره زیل حسن و قبح عقلی، اینم که اول کلامه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.